سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. هشتمین روز از ماه اسفند، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خوش اومدید. یک روز دیگه است و یک قسمت دیگه از برنامه صبحانه با خبر. مثل همیشه خبرهای این ساعت.
سپاه پاسداران میگوید آزمایش‌های موشکی ایران با تصویب آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود.
معاون دونالد ترامپ: آمریکا در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران قاطعانه می‌ایستد.
حسن روحانی خواستار منع فعالیت نیروهای مسلح و امنیتی در انتخابات شد.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، اعلام کرده که همه آزمایش‌های موشکی این نیرو با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی و تصویب آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود. آقای شریف روز شنبه گفت آزمایش‌های موشکی با تایید ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود. در پی آزمایش‌های موشکی اخیر ایران، دولت دونالد ترامپ به تهران هشدار داد. همزمان دو عضو جمهوری‌خواه و دموکرات سنای آمریکا هم گفتند هیچ چیز مانع از آن نیست که کنگره آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کند. ایران می‌گوید بر پایه قطعنامه شورای امنیت از آزمایش موشک‌های بالستیک من نشده است.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه می‌نامند به ایران هشدار داد. آقای پنس روز جمعه در لاس وگاس و در همایش سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه گفت: ما در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران و تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد.
رئیس جمهور ترامپ به بزرگترین دولت حامی تروریسم هشدار داده و ما به آیت الله در تهران گفته ایم که تقویمشان را چک کنند. آمریکا یک رئیس جمهور جدید دارد که نامش دونالد ترامپ است.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حدود دو هفته پیش و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مردم پاسخ این حرف‌ها را در 22 بهمن خواهند داد و نشان می‌دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدید می‌گیرد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار منع استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات شده است. آقای روحانی روز شنبه در نشست مجریان انتخابات ریاست جمهوری 96 بر این موضوع تاکید کرد.
اگر کسی تخلف میکنه، کسی داره از اموال عمومی استفاده میکنه، یه نیروی نظامی، یه نیروی مسلح، یه نیروی امنیتی، باید داد بزنیم، باید وایستیم.
علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، فعالیت سیاسی را به تعبیر او جزء ذات این نهاد دانسته است. حسن روحانی روز شنبه همچنین اعلام کرد که رسانه‌های عمومی و روزنامه‌ها و سایت‌هایی که با هزینه دولتی اداره می‌شوند حق ندارند در انتخابات به نفع افراد یا جناحی خاص فعالیت کنند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده در مراسم سالانه ضیافت خبرنگاران کاخ سفید شرکت نخواهد کرد. آقای ترامپ روز شنبه در پیامی توییتری تصمیم خود را اعلام کرد. در دوره‌های پیشین شرکت رؤسای جمهوری ایالات متحده در این ضیافت، مرسوم بوده است. پیش از آغاز به کار آقای ترامپ، باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین، هر سال در این مراسم با زبانی طنزآمیز به مسائل روز می‌پرداخت. دونالد ترامپ بارها شماری از رسانه‌ها را دروغ پرداز خوانده است. هفته گذشته به خبرنگاران برخی رسانه‌های منتقد دولت اجازه حضور در جلسه پرسش و پاسخ مطبوعاتی کاخ سفید داده نشد. شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز از جمله این رسانه‌ها بودند.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز شنبه به همراه هیئتی وارد عراق شد و با حیدر عبادی، نخست وزیر، و ابراهیم جعفری، وزیر خارجه آن کشور، دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد سعودی به عراق از سال 2003 محسوب می شود. بنابر بیانیه‌ای که دفتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق منتشر کرده، دو طرف در دیدار روز شنبه خود درباره همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به رایزنی پرداختند. روابط دیپلماتیک عراق و عربستان پس از اشغال کویت از سوی دولت صدام حسین در سال 90 میلادی قطع شد، اما یک سال پیش عربستان سفیر جدیدی به بغداد فرستاد. با این حال چند ماه بعد این سفیر به خاطر اظهار نظری در مخالفت با شبه نظامیان شیعی هوادار دولت موسوم به هشت الشعبی مجبور به ترک عراق شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار نظارت وزارت کشور و جلوگیری از کاربرد امکانات و رسانه‌های عمومی به نفع جناح‌های سیاسی در انتخابات شده و گفته که در صورت استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات باید داد بزنیم و بایستیم. برای تحلیل این گفته آقای روحانی همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. چرا به نظرتون آقای واحدی حسن روحانی بار دیگه بحث دخالت نظامیان در انتخابات رو مطرح کرده؟ آیا نشانه جدیدی از تمایل نظامیان برای دخالت در انتخابات در دسته؟
به نام خدا، من تفکیک میکنم این موضوع رو که چرا آقای روحانی گفته و آیا نشانه هست یا نه. آقای روحانی چرا گفته؟ آقای روحانی در آستانه انتخابات مجلس هم در سال گذشته در مورد رفتار شورای نگهبان تذکر داد، هشدار داد، ولی هیچ اقدام مؤثری نکرد، در حالی که به نظر من بخشیش رو ایشون میتونست با توجه به اختیارات اجرایی که دولت در مورد انتخابات داره اقداماتی انجام بده که یه مقداری تأثیر اقدامات مخرب شورای نگهبان رو کم کنه. اما اینکه آیا نشانه هایی وجود داره؟ بله نشانه وجود داره. روز به روز دخالت نیروهای مسلح به ویژه، یا شاید اصلا باید بگیم نه به ویژه، سپاه در انتخابات داره بیشتر میشه. چند ساله برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، سپاه و اطلاعات سپاه به منابع کسب اطلاع شورای نگهبان در مورد کاندیدا تبدیل شده و شاید میشه گفتش که الان اصلی ترین منبع شورای نگهبان برای رد صلاحیت افرادی که میخوان رد کنن گزارش‌هایی که اطلاعات سپاه میده و متأسفانه اونها به هیچ کس جوابگو نیستن. در انتخابات اخیر هم اتفاق جدیدی که افتاده که خیلی علنی شده، نشون دهنده یک نوع، به نظر میرسه من متأسفانه کلمه بهتر از وقاحت پیدا نمی‌کنم، یک نوع وقاحت سیاسی و اجرایی و انتخاباتی و رسانه‌ای هست که آقای ذوالقدر با سوابقی که در نیروهای مسلح داره و در قوه قضاییه به عنوان یکی از نیروهای فعال یک جناح در انتخابات فعال شده و با صراحت هم دفاع میکنن از حضور ایشون. از طرفی آقای محسن رضایی هم که دوباره لباس نظامی پوشیده و برگشته به عرصه نظامی، ایشون هم در انتخابات فعاله. به نظر میرسه که اینها، این دوتا شاید فعلا نشانه خیلی مهمی نباشه، اما نشون میده که شروعی هست که سپاه تصمیم داره بدون هیچ واهمه‌ای، بدون هیچ رودرواسی، بدون هیچ شرمگینی در انتخابات دخالت بکنه. عرض میکنم از نقشی که اطلاعات سپاه ایفا میکنه در رد صلاحیت‌ها که به هیچ کس هم جوابگو نیستن، تا حضور مؤثر نیروهای سپاه در دوره‌های گذشته بودن، مسئله‌ای که اخیراً نقل شد از آقای رفسنجانی که ایشون در انتخابات سال 84 110 نظامی حضور داشتن و اگه قرار بود محکوم بشن، یعنی دخالت داشتن و اگه قرار بود محکوم بشن ممکن بود مسئله حیثیتی باشه. این تازه 12 سال از اون موقع گذشته، نیروهای سپاه جسورتر شدن. رهبر که قبلا میگفتش که دو جناح مثل دو تا بال حسن الان رسما پشت یک جناح ایستاده و علیه یک جناح اقدام میکنه، یعنی مسئله خیلی شفافتر شده. و به نظر اما اینکه آقای روحانی آیا اقدامی خواهد کرد یا نه، به نظر من هرچی در سال گذشته جلوی دخالت های شورای نگهبان ایستاد، الان هم جلوی دخالت های سپاه خواهد ایستاد.
آقای واحدی، دولت اصولا حتی اگر بخواد تا چه حد میتونه که مانع دخالت نظامیان در سیاست و انتخابات در ایران بشه؟
ببینید، این بحثیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد با توجه به شخصیتی که آقای روحانی داره و یک مقدار نترسر هم هست. نهایتا انتخابات به عهده وزارت کشور هست. اگر مواردی رو حالا در مورد انتخابات ریاست جمهوری این مقدار دستشون بسته است به خاطر که خود آقای روحانی طرف قصه است، بعد در انتخابات مجلس حداقل کاری که میتونست بکنه، مواردی که برخلاف مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت افراد رد صلاحیت شدن یا مواردی مثل اخراج خانم مینو خالقی از مجلس، دولت میتونست مقاومت بکنه. حداقلش این بود که دولت اعتبارنامه خانم خالقی رو صادر میکرد، بذارید مجلس رد میکرد. چرا دولت در واقع سپر بلای مسئله شد؟ یا عرض میکنم در مورد رد صلاحیت‌ها، چون نهایتا اون کسی که لیست کاندیداها رو منتشر میکنه وزارت کشور هست، اونی که انتخابات رو برگزار میکنه وزارت کشور هست. الان هم به نظر من اینکه این نوع تذکر دادن آقای روحانی با توجه که 3 ماه کمتر به انتخابات مونده این مقدار بی‌خاصیت هست، چون خیلی علنی باید بیاد که دخالت دارن میکنن، اینکه اگر دخالت بکنن فریاد بزنیم این فریاد قرار از طریق صدا و سیما منتقل بشه، صدا و سیمایی که خودش در خدمت همون سپاه و شورای نگهبان و یک جناح هست، اینکه مشخصا فریاد به جای نخواهد رسید. به نظر من آقای روحانی اگر میخواد مؤثر باشه اینی که باید بیاد که دخالت میکنن و نشانه هاش رو بگه، اینکه بگه اگر دخالت بکنن فریاد میزنن اون روز دیگه خیلی دیره به نظر من.
بله ممنون آقای واحدی که امروز در صبحانه آخر با ما همراه بودین،
موفق باشید.
خب همونطور که در گفتگو هم شنیدیم بحث انتخابات این روزها داغ شده، برای اینکه ببینیم انتخابات آینده ریاست جمهوری در روزنامه‌های امروز یک شنبه 8 اسفند ماه چه بازتابی داشته، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تعیین شرایطی برای انتخابات توسط مقام‌های دولتی در شماره امروز روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته، روایت روزنامه‌ها از این شرایط چیه؟
روزنامه همدلی امروز در یکی از سیت‌های اصلی خودش نوشته که یکی از این پیشنهادات یا شرایط امنیتی که برای انتخابات آتی در نظر گرفته شده پیشنهاد فرماندهی نیروی انتظامی حسین اشتری هست که گفته چون برخی صندوق‌های رأی ممکن هست گم بشه یا دستکاری بشه یا در انتخابات‌های گذشته به آتش کشیده شده، GPS وصل کنیم به صندوق‌های انتخاباتی تا اینها از زمانی که از محل در واقع رأی‌گیری به جای دیگری منتقل میشن سرنوشت ناخوشی پیدا نکنن. البته روزنامه همدلی اشاره کرده که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم روز گذشته در همایش سراسری مجریان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر تاکید کرده که کسی حق نداره در انتخابات آینده از امکانات دولتی به نفع یک کاندیدای خاص استفاده کنه. روزنامه ایران هم در تیتر اصلی خودش همین موضوع رو از قول حسن روحانی نوشته، همه باید از رأی ملت مراقبت کنند. آقای روحانی به نوشته روزنامه ایران گفته نهادهای نظامی هم و همچنین برخی نهادهایی که از امکانات و بودجه عمومی استفاده می‌کنند شامل ممنوعیت استفاده ابزاری یا استفاده تبلیغاتی هستند به نفع یک کاندیدای خاص. روزنامه دیگر هم روزنامه اعتماد هست که علاوه بر اینکه اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو منتشر کرده که ایشون گفته هر حرکتی میزان مشارکت مردم رو کاهش بده خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است، یک گزارش هم داده درباره اینکه رئیس کمیته امنیت ستاد انتخابات کشور 9 ممنوعیت رو هم اعلام کرده که یکی از این ممنوعیت‌ها این است که بستن ستادهای انتخاباتی باید با مشورت ستاد امنیت انتخابات صورت بگیره و همچنین بازداشت احتمالی کسانی که به ستادها وابسته هستند باید با این مجوز صورت بگیره.
به حسن روحانی اشاره کردی لابلای صحبتات، شماری از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان دور تازه‌ای از حمله به حسن روحانی رو آغاز کردن، محور اصلی این حملات چه مواردی شامل میشه؟
محور اصلی این حملاتی که امروز روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه رسالت در یکی از عناوین اصلی خودش منعکس کرده اظهارات روز گذشته آقای حسن روحانی هست که ایشون در بخشی از اظهارات خودش گفته بود که ظلم ما باعث قهر طبیعت شده است. البته روزنامه رسالت اینجوری نوشته. در این حال این روزنامه در تیتر اصلی خودش از قول محمد رضا باهنر نوشته که ریزش آرای آقای روحانی قطعی هست و اگر آقای روحانی در حدود رأیی که در انتخابات گذشته آورده باز این انتخابات همونقدر رای بیاره شکست او حتمی خواهد بود. روزنامه کیهان هم در بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی در واقع اون رو مورد توجه قرار داده در تیتر اصلی و از قول ایشون نوشته که شرمنده مردم نشدیم، دولت به وعده‌های خودش عمل کرده. همزمان روزنامه کیهان نوشته که بسیاری از وعده‌های دولت عمل نشده. روزنامه جوان هم در یادداشتی که منتشر کرده گفته که اظهارات آقای روحانی درباره ریزگردها و ارتباط اون با امر به معروف و نهی از منکر در حالی صورت گرفته که ایشون در انتخابات در چندی پیش در اظهارات خودشون گفته بود که مردم رو نباید به زور به بهش برد، اما حالا که کار دولت به بحران ریزگردها مربوط شده ایشون از چنین آیه ها و همچنین در واقع مسائل مذهبی استفاده کرده. روزنامه ایران هم کل این ماجرا رو تکذیب کرده، روزنامه ایران نزدیک به دولتی و نوشته که آقای روحانی اساسا چنین اظهاراتی نداشته بلکه ایشون گفته محیط زیست بخشی از حفاظت از محیط زیست بخشی از معروف هست و بنابراین وقتی که اون رو زیر پا بگذاریم ممکن هست بحرانی مثل ریزگردها هم ایجاد بشه.
علی، اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره مصوبه جدید مالیاتی مجلس، مهمترین پیامد این مصوبه به روایت این روزنامه چیه؟
روزنامه جهان سند نوشته که این مصوبه‌ای که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده منجر به تبعیض خواهد شد میان کارگران و کارمندان، چرا که بر اساس مصوبه تازه مجلس دهم کارمندان از این پس زیر 2,000,000 تومان از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود ولی کارگران حقوق 1,500,000 تومان به پایین و 500,000 تومان اختلاف هست میان معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان.
اما روزنامه شرق معاون اول حسن روحانی رو به عنوان رابط جدید اصلاح طلبان و رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. جزئیات بیشتر رو میگه بهمون.
بله، امروز روزنامه شرق گفتگویی داره با آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی که ایشون در این گفتگو اخبار منتشر شده و غیر رسمی درباره دیدار خودش با رهبر جمهوری اسلامی رو تایید کرده و گفته که بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی ایشون دیداری داشته با رهبر جمهوری اسلامی به درخواست برخی از چهره‌ها و سران اصلاح طلب و در این دیدار ایشون ترسیم کرده وضعیت و موقعیت اصلاح طلبان را از ابتدای انقلاب تا کنون و تاکید کرده که اصلاح طلبان باید سهمی داشته باشن، همچنین ارتباط مستقیمی با رهبر جمهوری اسلامی که آقای اسحاق جهانگیری گفته آقای خامنه‌ای هم از این موضوع بسیار استقبال کرده و حتی این نقش رو تا حدی به خود آقای اسحاق جهانگیری واگذار کرده که از این پس رابط میان اصلاح طلبان و رهبر جمهوری اسلامی باشه.
بله، ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب همونطور که در خبرها هم بهش اشاره شد، در گفتگو هم بهش اشاره شد، رئیس جمهوری ایران خواستار نظارت وزارت کشور و جلوگیری از کاربرد امکانات و رسانه‌های عمومی به نفع جناح‌های سیاسی در انتخابات شده و گفته که در صورت استفاده نیروهای مسلح و امنیتی در انتخابات از اموال عمومی باید داد بزنیم و بایستیم.
بله، و یه جمله در واقع بخشی از صحبت آقای روحانی که خیلی سر و صدا کرد، فکر کنم یه بخشش هم الان توی خبر دیدیم.
بله.
خیلی جالب بود، گفتند که نمیپذیرم کسی بگوید شورای نگهبان مسئوله، مسئولیت با دولته و شورای نگهبان ناظره. اگر کسی از اموال عمومی استفاده میکنه، یک نیروی نظامی، یک نیروی مسلح و یک نیروی امنیتی، باید داد بزنیم و بایستیم. اون قسمتی که البته در مورد شورای نگهبان گفتم ما پخش نکردیم فکر کنم، ولی خب این تاکید کردن که شورای نگهبان فقط ناظره.
خب در همین رابطه تعدادی از کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک نظر خودشون رو بیان کردن که میتونیم چند تایی از اونا رو مرور کنیم.
بله، بهزاد گفته که آقای روحانی اموال عمومی و رسانه‌های خطاب به آقای روحانی گفته، گفته که آقای روحانی اموال عمومی و رسانه‌های ملی باید صدا و سیمای مردم یک کشور را بازتاب دهند، نه صدا و سیمای فرد یا گروهی خاص را. در ایران سهم مردم از رسانه‌های ملی تنها پرداخت هزینه اون رسانه است.
کاربری به نام ماری نوشته این رو هم به حقوق شهروندیت اضافه کن، شما که شهامت ایستادن جلوی برادران قاچاقچی رو نداری از مردم کمک میخوای؟
و کاربری به نام عطار نوشته که داد میزنیم ولی جرأت نمی کنیم بایستیم.
در رابطه با همین داد زدن که یه جوری همه جا تیت شده بود دیگه در رسانه ها، کاربری به نام علی نوشته شما اهل داد زدن هم نیستی، اگه داد هم میزدی باز خوب بود و یک صدایی در میومد.
و دست آخر نادر نوشته که توی این 4 سال که ساکت بودیم، حالا دم انتخابات شد، خوبه حداقل یک دادی بشنویم ازتون.
بله، اگر در رابطه با این خبر یا خبرهای دیگه نظری داشتین، یکی از راه‌های ارتباط با ما تماس تلفنیه.
بله،
شماره 2402212 2112 شماره ماست.
ای متقلب.
پرونده راسکو هنوز بازه و مسئولیت های شهرداری بخشش زمین و مستغلات به اعضای انجمن شهر و نزدیکان و بستگان هنوز گشوده هستش، در حالی که آقای قالیباف احتمالاً میخوان خودشون رو کاندیدای رئیس جمهوری بکنن. آقای بقایی به دادگاه احضار شدن بدون هیچ توضیح آزاد شدن، حالا شدن کاندیدای رئیس جمهوری. آقای رحیمی هم که در زندان بودن، معاول اول آقای احمدی نژاد، دوران زندانشان تمام شده، حتما ایشون هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هستن. واقعا انسان رو به یاد چلدوز بغداد میندازه.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، انتخابات نزدیک شد، داری صحبت از بیت المال میکنی و از انتخابات استفاده نشه کاندیداها. گویا گویا سبقت شما از همه رو بودی از نظر دروغ. چند تا دیگه دروغ داری برای مردم بگی؟ چون نزدیکه. من چنان میکنم و اینجوری میکنم و قیافه ها عویب شده من درستش میکنم و رهبران نمیدونم سبز و نجات میدم و از این قبل چیزها. نزدیکه، بگو از اینا.
یا نمایندگان عزیز، نمایندگان محترم، که شما به رأی مردم وارد مجلس شدید، بری یک بار قهرمان مجلس بشید نمایندگان، بزنید تو دهن شورای نگهبان که برای خواب شما، برای نشستن شما، برای رفت و آمد شما تصمیم میگیره. برای یک بار مجلس یا بلند شید بزنید تو دهن اینا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه مرور بر نامزدهای دریافت بهترین موسیقی متن در اسکار 2017. میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و زنجان با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از پیشبینی آسمانی غبارآلود برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داده. بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر ادامه ناپایداری‌ها در بخش‌هایی از جنوب، جنوب شرق کشور طی 3 روز آینده است. به همین دلیل در استان‌های هرمزگان، بخش‌هایی از فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان ابرناکی وزش باد و رگبار باران گاهی با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. سرتیپ پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده همه ی آزمایش‌های موشکی این نیرو با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی و تصویب آیت الله خامنه ای انجام می‌شود. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه می‌نامید به ایران هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار منع استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی پس از 14 سال به عراق سفر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در مراسم سالانه ضیافت خبرنگاران کاخ سفید شرکت نخواهد کرد. حزب دموکرات آمریکا تام پرز را به عنوان دبیر کل جدید خود معرفی کرد. آقای پرز نخستین لاتین تبار در این مقام است. به گفته پلیس آلمان یک مرد بعد از اینکه با خودرو به میان جمعیتی در میدان مرکزی شهر هایدلبرگ رانندگی کرد و 3 نفر را زخمی کرد به ضرب گلوله پلیس کشته شد. رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران با اعلام ابتلای 15 استان ایران به آنفولانزای پرندگان از مردم خواست از مصرف هر گونه پرنده و تخم مرغ محلی خودداری کنند. نصر حریری رئیس هیئت اعزامی مخالفان سوری در مذاکرات ژنو اعلام کرد که مخالفان با ایده ایجاد یک منطقه امن در سوریه موافقند. ایجاد منطقه امن از جمله ایده های مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران قصد دارد طی 3 سال 950 تن کیک زرد از قزاقستان خریداری کند. اکسید غلیظ شده اورانیوم موسوم به کیک زرد برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود.
ما بردی افشین امروز مروری کرده بر نامزدهای دریافت بهترین موسیقی مد در اسکار سال 2017.
موسیقی متن فیلم جکی یکی از این نامزد هاست. فیلمی که روایتی است از مقطعی از زندگی جک کندی، زمانی که او بانوی اول آمریکا بود و همینطور مدتی پس از به قتل رسیدن همسرش جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده. موسیقی متن فیلم اثری است از میکا لوی، هنرمند 29 ساله انگلیسی، آهنگساز، نوازنده چندین ساز، خواننده و تهیه کننده موسیقی که با نام هنری میکاچو شناخته میشه و تا به حال ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ تجربی و آوانگارد بوده. نه فقط از فیلم لالالند در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم، دو اثر در بین نامزد هاست که این فیلم به واسطه موسیقی متنش هم یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار، موزیکالی که تمجید اکثر منتقدین هنری رو برانگیخته. جاستین هورویتز، آهنگساز جوان آمریکایی، سازنده موسیقی متن، این دومین تجربه همکاری او با دیمین چزل فیلمسازه، اون هم بعد از فیلم موفق وپلاش یا شلاق. آقایان هورویتز و چزل دوستان دوران دانشگاهی در هارواردند و با هم همخونه‌ای هم بودند. فیلم لاین یا شیر در 6 بخش نامزد دریافت جایزه اسکار و موسیقی متن یکی از اونهاست که کاریست مشترک از داستین او هالرون، پیانیست و آهنگساز 45 ساله آمریکایی، به همراه ولکر برتلمان، آهنگساز و پیانیست 51 ساله آلمانی که با نام هنری هوشکا شناخته میشه.
Take a lifetime to search all the stations in India.
Passengers یا مسافران فیلمی است علمی تخیلی در این حال در ژانر ماجراجویی. فیلمی به کارگردانی مورتن تیلدام نروژی با حضور هنرپیشه‌ای چون جنیفر لورنس، فیلمی که از نظر ساخت قابل توجه بوده. موسیقی متن فیلم ساخته است از تامس نیومن، آهنگساز شناخته شده فیلم، هنرمندی 61 ساله آمریکایی که بیش از 3 دهه است برای فیلم‌های مختلف و بسیار سینمایی و همچنین آثار تلویزیونی اثر ساخته و تا پیش از این 12 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود برای فیلم‌های برجسته‌ای چون رستگاری در شاوشنک و زیبایی آمریکایی، اما هیچگاه او برنده این جایزه نشده. مونلایت در کنار فیلم هایی چون لالالند از سوی اکثر منتقدین هنری به عنوان یکی از برترین های سال 2016 میلادی معرفی شده، اون هم از اکثر جنبه ها چون بازی، کارگردانی، موضوع، فیلمنامه نویسی و فیلم برداری مورد تمجید بسیاری قرار گرفته و صد البته به واسطه یه موسیقی متنش که ساخته ایست از نیکلاس بریتل، هنرمند 36 ساله آمریکایی که یک نوازنده پیانوست و آهنگساز فیلم اهل نیویورک.
Come on, son, try not to remember. Try to figure out what else time is. some point you gotta decide for yourself who you want to be. Can't let nobody make that decision for you.
You won't tell him why the other boys kick his ass all the time. He was fine.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر ساعت 7:30 راجب فیلم لالا لند الان داشتیم صحبت میکنیم، فکر میکنم که بگیره اسکار بهترین موسیقی متن رو فردا.
ما داشتیم صحبت میکردیم داشتیم دارم مرد
الان داشت پخش میشه در بخش موسیقی. خب بیننده ها شنونده رادیو فردا هستید، همچنان همراه ما باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. با خبرها یک بار دیگه همراه شما هستیم.
سپاه پاسداران میگوید آزمایش‌های موشکی ایران با تصویب آیت الله خامنه ای انجام می‌شود.
معاون دونالد ترامپ آمریکا در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران نیست.
روحانی خواستار منع فعالیت نیروهای مسلح و امنیتی در انتخابات شد.
شورای نگهبان نظارت.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده که همه آزمایش‌های موشکی این نیرو با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی و تصویب آیت الله خامنه ای انجام می شود. آقای شریف روز شنبه گفت آزمایش های موشکی با تایید ستاد کل نیروهای مسلح انجام می شود. در پی آزمایش های موشکی اخیر ایران دولت دونالد ترامپ به تهران هشدار داد. همزمان دو عضو جمهوری خواه و دموکرات سنای آمریکا گفتند هیچ چیز مانع از آن نیست که کنگره آمریکا تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال کند. ایران می گوید بر پایه قطعنامه شورای امنیت از آزمایش موشک‌های بالستیک منع نشده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه می‌نامید به ایران هشدار داد. آقای پنس روز جمعه در لاس وگاس و در همایش سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه گفت ما در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران و تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد.
رئیس جمهور ترامپ به بزرگترین دولت حامی تروریسم هشدار داده و ما به آیت الله در تهران گفته ایم که تقویمشان را چک کنند. آمریکا یک رئیس جمهور جدید دارد که نامش دونالد ترامپ است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مردم پاسخ این حرف ها را در 22 بهمن خواهند داد و نشان می دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدید می گیرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار منع استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات شده است. آقای روحانی روز شنبه در نشست مجریان انتخابات ریاست جمهوری 96 بر این موضوع تاکید کرد.
اگر کسی تخلف میکنه، کسی داره از اموال عمومی استفاده میکنه، یه نیروی نظامی، یه نیروی مسلح، یه نیروی امنیتی، باید داد بزنیم، باید وایستیم.
علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران فعالیت سیاسی را به تعبیر او جزء ذات این نهاد دانسته است. حسن روحانی روز شنبه همچنین اعلام کرد رسانه‌های عمومی و روزنامه و سایت‌هایی که با هزینه دولتی اداره می‌شوند حق ندارند در انتخابات به نفع افراد یا جناحی خاص فعالیت کنند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در مراسم سالانه ضیافت خبرنگاران کاخ سفید شرکت نخواهد کرد. آقای ترامپ روز شنبه در پیام توییتری تصمیم خود را اعلام کرد. در دوره‌های پیشین شرکت رؤسای جمهوری ایالات متحده در این ضیافت مرسوم بوده است. پیش از آغاز به کار آقای ترامپ، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین هر سال در این مراسم با زبانی طنزآمیز به مسائل روز می‌پرداخت. دونالد ترامپ بارها شماری از رسانه ها را دروغ پرداز خوانده است. هفته گذشته به خبرنگاران برخی رسانه های منتقد دولت اجازه حضور در جلسه پرسش و پاسخ مطبوعاتی کاخ سفید داده نشد. شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز از جمله این رسانه ها بودند.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه به همراه هیئتی وارد عراق شد و با حیدر عبادی نخست وزیر و ابراهیم جعفری وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد سعودی به عراق از سال 2003 میلادی محسوب می شود. بنابر بیانیه‌ای که دفتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق منتشر کرده، دو طرف در دیدار روز شنبه خود درباره همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش به رایزنی پرداختند. روابط دیپلماتیک عراق و عربستان پس از اشغال کویت از سوی دولت صدام حسین در سال 1990 قطع شد، اما یک سال پیش عربستان سفیر جدیدی به بغداد فرستاد. با این حال چند ماه بعد این سفیر به خاطر اظهار نظری در مخالفت با شبه نظامیان شیعی هوادار دولت موسوم به هشت الشعبی مجبور به ترک عراق شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار نظارت وزارت کشور و جلوگیری از کاربرد امکانات و رسانه‌های عمومی به نفع جناح‌های سیاسی در انتخابات شده و گفته که در صورت استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات باید داد بزنیم و بایستیم. برای تحلیل این گفته آقای روحانی همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. چرا به نظرتون آقای واحدی، حسن روحانی بار دیگه بحث دخالت نظامیان در انتخابات رو مطرح کرده؟ آیا نشانه جدیدی از تمایل نظامیان برای دخالت در انتخابات در دسته؟
به نام خدا، من تفکیک میکنم این موضوع رو که چرا آقای روحانی گفته و آیا نشانه هست یا نه. آقای روحانی چرا گفته؟ آقای روحانی در آستانه انتخابات مجلس هم در سال گذشته در مورد رفتار شورای نگهبان تذکر داد، هشدار داد، ولی هیچ اقدام مؤثری نکرد، در حالی که به نظر من بخشیش رو ایشون میتونست با توجه به اختیارات اجرایی که دولت در مورد انتخابات داره اقداماتی انجام بده که یه مقداری تأثیر اقدامات مخرب شورای نگهبان رو کم کنه. اما اینکه آیا نشانه هایی وجود داره؟ بله نشانه وجود داره. روز به روز دخالت نیروهای مسلح به ویژه، یا شاید اصلا باید بگیم نه به ویژه، سپاه در انتخابات داره بیشتر میشه. چند سال برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، سپاه و اطلاعات سپاه به منابع کسب اطلاع شورای نگهبان در مورد کاندیدا تبدیل شده و شاید میشه گفتش که الان اصلی ترین منبع شورای نگهبان برای رد صلاحیت افرادی که میخوان رد کنن گزارش‌هایی که اطلاعات سپاه میده و متاسفانه اونها به هیچ کس جوابگو نیستن. در انتخابات اخیر هم اتفاق جدیدی که افتاده که خیلی علنی شده و نشون دهنده یک نوع، به نظر میرسه، من متاسفانه کلمه بهتر از وقاحت پیدا نمی‌کنم، یک نوع وقاحت سیاسی و اجرایی و انتخاباتی و رسانه‌ای هست که آقای ذوالقعد با سوابقی که در نیروهای مسلح داره و در قوه قضاییه به عنوان یکی از نیروهای فعال یک جناح در انتخابات فعال شده و با صراحت هم دفاع میکنن از حضور ایشون. از طرفی آقای محسن رضایی هم که دوباره لباس نظامی پوشیده و برگشته به عرصه نظامی، ایشون هم در انتخابات فعاله. به نظر میرسه که اینها، این دوتا شاید فعلا نشانه‌های خیلی مهمی نباشه، اما نشون میده که شروعی هست که سپاه تصمیم داره بدون هیچ واهمه‌ای، بدون هیچ رودرواسی، بدون هیچ شرمگینی در انتخابات دخالت بکنه. عرض میکنم از نقشی که اطلاعات سپاه ایفا میکنه در رد صلاحیت‌ها که به هیچ کس هم جوابگو نیستن، تا حضور مؤثر نیروهای سپاه در دوره‌های گذشته بودن، مسئله‌ای که اخیراً نقل شد از آقای رفسنجانی که ایشون در انتخابات سال 84-110 نظامی حضور داشتن و اگه قرار بود محکوم بشن، یعنی دخالت داشتن و اگه قرار بود محکوم بشن ممکن بود مسئله حیثیتی باشه. این تازه 12 سال از اون موقع گذشته، نیروهای سپاه جسورتر شدن. رهبر که قبلا میگفتش که دو جناح مثل دو تا بال حسن الان رسما پشت یک جناح ایستاده و علیه یک جناح اقدام میکنه، یعنی مسئله خیلی شفافتر شده. و به نظر من اما اینکه آقای روحانی آیا اقدامی خواهد کرد یا نه، به نظر من هرچی در سال گذشته جلوی دخالت های شورای نگهبان ایستاد، الان هم جلوی دخالت های سپاه خواهد ایستاد.
آقای واحدی، دولت اصولا حتی اگر بخواد تا چه حد میتونه که مانع دخالت نظامیان در سیاست و انتخابات در ایران بشه؟
ببینید، این بحثیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد با توجه به شخصیتی که آقای روحانی داره و یک مقدار نترسر هم هست. نهایتا انتخابات به عهده وزارت کشور هست. اگر مواردی رو حالا در مورد انتخابات ریاست جمهوری من یه مقدارشون بسست به خاطر که خود آقای روحانی طرف قصه است، بعد از انتخابات مجلس حداقل کاری که میتونست بکنه مواردی که برخلاف مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت افراد رد صلاحیت شدن یا مواردی مثل اخراج خانم مینو خالقی از مجلس، دولت میتونست مقاومت بکنه. حداقلش این بود که دولت اعتبارنامه خانم خالقی رو صادر میکرد، بذارید مجلس رد میکرد. چرا دولت در واقع سپر بلای مسئله شد؟ یا عرض میکنم در مورد رد صلاحیت ها، چون نهایتا اون کسی که لیست کاندیداها رو منتشر میکنه وزارت کشور هست، اونی که انتخابات رو برگزار میکنه وزارت کشور هست. الان هم به نظر من این که این نوع تذکر دادن آقای روحانی با توجه که 3 ماه کمتر به انتخابات مونده یه مقدار بی‌خاصیت هست، چون خیلی علنی باید بیاد که دخالت دارن میکنن. اینکه اگر دخالت بکنن فریاد بزنیم، این فریاد قرار از طریق صدا و سیما منتقل بشه، صدا و سیمایی که خودش در خدمت همون سپاه و شورای نگهبان و یک جناح هست، اینکه مشخصا فریاد به جای نخواهد رسید. به نظر من آقای روحانی اگر میخواد مؤثر باشه، اینی که باید بیاد که دخالت میکنند و نشانه هاش رو بگه. اینکه بگه اگر دخالت بکنن فریاد میزنیم، اون روز دیگه خیلی دیره به نظر من.
بله، ممنون آقای واحدی که امروز در صبحانه آخر با ما همراه بودیم.
موفق باشید.
خب همونطور که در گفتگو هم شنیدیم، بحث انتخابات این روزها داغ شده. برای اینکه ببینیم انتخابات آینده ریاست جمهوری در روزنامه‌های امروز یک شنبه 8 اسفند ماه چه بازتابی داشته، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تعیین شرایطی برای انتخابات توسط مقام‌های دولتی در شماره امروز روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته. روایت روزنامه‌ها از این شرایط چیه؟
روزنامه همدلی امروز در یکی از سیت‌های اصلی خودش نوشته که یکی از این پیشنهادات یا شرایط امنیتی که برای انتخابات آتی در نظر گرفته شده، پیشنهاد فرماندهی نیروی انتظامی حسین اشتری هست که گفته چون برخی صندوق‌های رأی ممکن هست گم بشه یا دستکاری بشه یا در انتخابات‌های گذشته به آتش کشیده شده، GPS وصل کنیم به صندوق‌های انتخاباتی تا اینها از زمانی که از محل در واقع رأی‌گیری به جای دیگری منتقل میشن سرنوشت ناخوشی پیدا نکنن. البته روزنامه همدلی اشاره کرده که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم روز گذشته در همایش سراسری مجریان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر تاکید کرده که کسی حق نداره در انتخابات آینده از امکانات دولتی به نفع یک کاندیدای خاص استفاده کنه. روزنامه ایران هم در تیتر اصلی خودش همین موضوع رو از قول حسن روحانی نوشته، همه باید از رأی ملت مراقبت کنند. آقای روحانی به نوشته روزنامه ایران گفته نهادهای نظامی هم و همچنین برخی نهادهایی که از امکانات و بودجه عمومی استفاده می‌کنند شامل ممنوعیت استفاده ابزاری یا استفاده تبلیغاتی هستند به نفع یک کاندیدای خاص. روزنامه دیگر هم روزنامه اعتماد هست که علاوه بر اینکه اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو منتشر کرده که ایشون گفته هر حرکتی میزان مشارکت مردم رو کاهش بده خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است، یک گزارش هم داره درباره اینکه رئیس کمیته امنیت ستاد انتخابات کشور 9 ممنوعیت رو هم اعلام کرده که یکی از این ممنوعیت‌ها این است که بستن ستادهای انتخاباتی باید با مشورت ستاد امنیت انتخابات صورت بگیره و همچنین بازداشت احتمالی کسانی که به ستادها وابسته هستند باید با این مجوز صورت بگیره.
به حسن روحانی اشاره کردی لابلای صحبتات. شماری از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان دور تازه‌ای از حمله به حسن روحانی رو آغاز کردن. محور اصلی این حملات چه مواردی شامل میشه؟
محور اصلی این حملاتی که امروز روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه رسالت در یکی از عناوین اصلی خودش منعکس کرده، اظهارات روز گذشته آقای حسن روحانی هست که ایشون در بخشی از اظهارات خودش گفته بود که ظلم ما باعث قهر طبیعت شده است. البته روزنامه رسالت اینجوری نوشته. در این حال این روزنامه در تیتر اصلی خودش از قول محمد رضا باهنر نوشته که ریزش آرای آقای روحانی قطعی هست و اگر آقای روحانی در حدود رأیی که در انتخابات گذشته آورده باز هم این انتخابات همونقدر رأی بیاره شکست او حتمی خواهد بود. روزنامه کیهان هم در بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی در واقع اون رو مورد توجه قرار داده در تیتر اصلی و از قول ایشون نوشته که شرمنده مردم نشدیم، دولت به وعده های خودش عمل کرده. همزمان روزنامه کیهان نوشته که بسیاری از وعده های دولت عمل نشده. روزنامه جوان هم در یادداشتی که منتشر کرده گفته که اظهارات آقای روحانی درباره ریزگردها و ارتباط اون با امر به معروف و نهی از منکر در حالی صورت گرفته که ایشون ایشون در انتخابات در چندی پیش در اظهارات خودشون گفته بود که مردم رو نباید به زور به بهش برد، اما حالا که کار دولت به بحران ریزگردها مربوط شده، ایشون از چنین آیه ها و همچنین در واقع مسائل مذهبی استفاده کرده. روزنامه ایران هم کل این ماجرا رو تکذیب کرده، روزنامه ایران نزدیک به دولتی و نوشته که آقای روحانی اساسا چنین اظهاراتی نداشته، بلکه ایشون گفته محیط زیست بخشی از حفاظت از محیط زیست بخشی از معروف هست و بنابراین وقتی که اون رو زیر پا بگذاریم ممکن هست بحرانی مثل ریزگردها هم ایجاد بشه.
اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره مصوبه جدید مالیاتی مجلس. مهمترین پیامد این مصوبه به روایت این روزنامه چیه؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که این مصوبه‌ای که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده منجر به تبعیض خواهد شد میان کارگران و کارمندان، چرا که بر اساس مصوبه تازه مجلس دهم کارمندان از این پس زیر 2,000,000 تومان از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود، ولی کارگران حقوق 1,500,000 تومان به پایین و 500,000 تومان اختلاف هست میان معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان.
اما روزنامه شرق معاون اول حسن روحانی رو به عنوان رابط جدید اصلاح طلبان و رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون؟
بله، امروز روزنامه شرق گفتگویی داره با آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی که ایشون در این گفتگو اخبار منتشر شده و غیر رسمی درباره دیدار خودش با رهبر جمهوری اسلامی رو تایید کرده و گفته که بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی ایشون دیداری داشته با رهبر جمهوری اسلامی به درخواست برخی از چهره‌ها و سران اصلاح طلب و در این دیدار ایشون ترسیم کرده وضعیت و موقعیت اصلاح طلبان را از ابتدای انقلاب تا کنون و تاکید کرده که اصلاح طلبان باید سهمی داشته باشن، همچنین ارتباط مستقیمی با رهبر جمهوری اسلامی که آقای اسحاق جهانگیری گفته آقای خامنه‌ای هم از این موضوع بسیار استقبال کرده و حتی این نقش رو تا حدی به خود آقای اسحاق جهانگیری واگذار کرده که از این پس رابطه میان اصلاح طلبان و رهبر جمهوری اسلامی باشه.
بله، ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
پرونده راسکو هنوز بازه و مسئولیت‌های شهرداری بخشش زمین و مستغلات به اعضای انجمن شهر و نزدیکان و بستگان هنوز گشوده هستش، در حالی که آقای قالیباف احتمالاً میخوان خودشون رو کاندیدای رئیس جمهوری بکنن. آقای بقایی به دادگاه احضار شدن، بدون هیچ توضیح آزاد شدن، حالا شدن کاندیدای رئیس جمهوری. آقای رحیمی هم که در زندان بودن، معاول اول آقای احمدی نژاد، دوران زندانشان تمام شده، حتماً ایشون هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هستن. واقعاً انسان رو به یاد چلدوز بغداد میندازه.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، انتخابات نزدیک شد، داری صحبت از بیت المال میکنی و از انتخابات استفاده نشه کاندیداها، گویا سبقت شما از همه رو بودی از نظر دروغ. چند تا دیگه دروغ داری برای مردم بگی؟ چون نزدیکه انچنان میکنم و اینجوری میکنم و قیافه ها عبیب شده، من درستش میکنم و رهبران نمیدونم سبز و نجات میدم و از این قبل چیزها. نزدیکه، بگو از اینا.
یا نمایندگان عزیز، نمایندگان محترم، که شما به رأی مردم وارد مجلس شدید، بری یک بار قهرمان مجلس بشید، نمایندگان بزنید تو دهن شورای نگهبان که برای خواب شما، برای نشستن شما، برای رفت و آمد شما تصمیم میگیره، برای یک بار مجلسیا بلند شید بزنید تو دهن اینا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر نمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل نمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از پیشبینی آسمان غبارآلود برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داده. بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر ادامه ناپایداری‌ها در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق ایران طی 3 روز آینده هستند. به همین دلیل در استانهای هرمزگان، بخشهای از فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان ابرناکی وزش باد و رگبار باران گاهی با رعد و برق پیش‌بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. سرتیپ پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده که همه آزمایش‌های موشکی نیرو با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی و تصویب آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه مینامید به ایران هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار منع استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی پس از 14 سال به عراق سفر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در مراسم سالانه ضیافت خبرنگاران کاخ سفید شرکت نخواهد کرد. حزب دموکرات آمریکا تام پرز را به عنوان دبیر کل جدید خود معرفی کرد. آقای پرز نخستین لاتین تبار در این مقام است. به گفته پلیس آلمان یک مرد بعد از اینکه با خودرو به میان جمعیتی در میدان مرکزی شهر هایدلبرگ رانندگی کرد و 3 نفر را زخمی کرد به ضرب گلوله پلیس کشته شد. رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران با اعلام ابتلای 15 استان ایران به آنفولانزای پرندگان از مردم خواست از مصرف هر گونه پرنده و تخم مرغ محلی خودداری کنند. نصر حریری رئیس هیئت اعزامی مخالفان سوری در مذاکرات ژنو اعلام کرد که مخالفان با ایده ایجاد یک منطقه امن در سوریه موافقند. ایجاد منطقه امن از جمله ایده های مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران قصد دارد طی 3 سال 950 تن کیک زرد از قزاقستان خریداری کند. اکسید غلیظ شده اورانیوم موسوم به کیک زرد برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می رود.
به تازه ترین گزارش گمرک ایران، صادرات غیر نفتی ایران به 38 میلیارد و 492 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21% افزایش داشته و تغییر اندکی رو نشون میده. برای ارزیابی و تحلیل این مسئله همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، در دوره پسابرجام انتظار میرفت که صادرات غیر نفتی ایران افزایش پیدا کنه، اما تازه ترین آمار منتشره گمرک نشانی از این خوشبینی نداره. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟
بیشترین اثر رفع تحریم ها به روی افزایش صادرات نفتی بوده که بسیار هم البته افزایش پیدا کرده. اثر رفع تحریم ها به روی صادرات غیر نفتی ایران محدوده و این بیشتر به ویژگی های کالای غیر نفتی و همچنین توانایی بنگاه های ایران در بازار برای این کالاها مربوطه که البته محدوده. در میان نباید فراموش کرد که سهم مشتقات نفتی در میان کالاهای به اصطلاح غیر نفتی زیاد و بیشترین افزایش هم مربوط به همین بخش بوده. در مجموع میشه گفت که با اجرایی شدن برجام امکان افزایش صادرات غیر نفتی ایران بیشتر شده به شکل بالقوه، اما ایران نتونسته از فرصتها استفاده کنه چون موانع دیگری گسترش صادرات ایران رو در واقع محدود نگه داشته.
این موانعی که به اون اشاره کردید مهمترینش کدومو هستن؟
مثلا اقلام صادرات غیر نفتی ایران مانند فرش و خشکبار و خاربار، اینها کالاهای سنتی هستند که در سالهای طولانی به همین شکل باقی مونده و اقلام تازه در این سبد کمتر مشاهده میشه. افزون بر این بازارهای صادراتی ایران هم اگر ما بررسی بکنیم میبینیم همون بوده که بوده. بنابراین به طوری که سبد اقلام صادراتی و سبد بازرگانی صادراتی ایران، یعنی اون بازارها دگرگونی اساسی پیدا نکرده در این سالهای متمادی، بنابراین تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی نتونستن سبد صادراتی خودشون رو هم از نظر اقلام اون و هم از نظر بازارها تنوع ببخشن و قدرت رقابتی خودشون رو بالا ببرن. بنابراین هرچند برجام فرصتی رو ایجاد کرده برای ایران، ولی اقتصاد ایران نتونسته از این فرصت به شکل مطلوبی استفاده بکنه.
به محدودیت سبد بازارهای صادراتی ایران اشاره کردین. ریسک های این محدودیت سبد صادراتی ایران چه چیزهایی هست؟
بنا به گزارش گمرک ایران، عمده‌ترین بازارهای صادراتی ایران از 5 کشور تشکیل شده و شامل کشورهای چین، امارات متحده، عراق و ترکیه و جمهوری کره است. یک سبد بهینه معمولاً باید شامل شمار بسیاری از کشورها باشه به دلیل اینکه میتونه باعث کاهش ریسک بازرگانی خارجی باشه، چون با این تعداد محدود از کشورها اگر یکی از این کشورها از سبد بازرگانی ایران، بازرگانی خارجی ایران حذف بشه، یک تلاطمی رو ایجاد میکنه در سبد بازرگانی ایران و این البته مطلوب نیست. شرط دستیابی به تنوع صادراتی بازارها و اقلام هم البته رقابتی شدنه و به هر حال ایران بنا به ارزیابی‌های بین‌المللی از اون جهت که دارای کالای صادراتی ساده‌ایه و این کالاها رقابتی نیست، نمیتونه هنوز در عرصه بین‌المللی خودنمایی بکنه. بنابراین ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی ایران مستلزم یک به اصطلاح تحولات اساسی در بازرگانی خارجی ایران خواهد بود.
علی، ممنون آقای علوی که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
ما در گذشت مهدی خالقی، داور المپیکی کشتی، موفقیت مجتبی آبدینی در جام جهانی شمشیربازی و آخرین نتایج از فوتبال در اروپا همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر خوشی. رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در لهستان و موفقیت دیگری برای مجتبی آبدینی نفر چهارم المپیک 2016. آبدینی موفق شد نمایندگان گرجستان و فرانسه را شکست بده و در گام سوم با پیروزی 15-11 مقابل ریچارد هوبرت از آلمان به جمع 8 نفر برتر رسید، موقعیت خودش را در رنکینگ جهانی هم ارتقا بخشید. مهدی خالدی داور سرشناس کشتی ایران چشم از جهان فرو است. بعد از مدت ها مبارزه با بیماری در بیمارستان لاله از دنیا رفت. آقای خالدی سابقه 5 دوره قضاوت در بازی های المپیکو داره، سالها رئیس کمیته بین الملل فدراسیون کشتی بود، بیش از 15 سال رئیس کمیته داوران بود، 36 دوره در مسابقات جهانی داوری کرده بود و از مسابقات مهمی که او سود زده میتونیم به رقابت علیرضا سلیمانی با رضا سوخته سرایی اشاره کنیم، آخرین کشتی این دو نفر، همچنین از فینال مسابقات جهانی 1989 مسابقه معروف آرسن فاتزایف از شوروی با کنیماندی از آمریکا که تنها شکست فینال جهانی رو به فاتزایف در اون مسابقه تحمیل کرد با قضاوت آقای خالدی، کسی که سال 2008 به تالار افتخارات اتحادیه جهانی کشتی اسمش اضافه شد. باشگاه ریزسپور ترکیه از مهدی طارمی مهاجم ملی پوش باشگاه پرسپولیس شکایت کرده. در این خصوص آقای طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت که او قراردادش رو فسخ کرده با ریزسپور، ولی موارد دیگری هست که البته او به این موارد اشاره نکرده. رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های هلند و 14th گل فصل برای رضا قوچان نژاد از روی نقطه پنالتی دقیقه 92 موفق شد دروازه رودا رو باز کنه و در رده دوم گلزنان هلند قرار داره همچنان. و دو نتیجه جالب توجه از فوتبال اروپا، تیم بایر مونیخ موفق شد در بوندسلیگا 8 گل به هامبورگ بزنه، نتیجه کاملا دور از انتظار. در ایتالیا هم ناپولی شکست خورد با 2 گل در خانه مقابل آتالانتا. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 8 اسفند ماه به بهارم داریم دیگه جدی جدی نزدیک میشه.
درباره لالالند چی میگفتیم؟
درباره لالالند فردا راجب اسکار بیشتر حرف میزنیم. قرار مراسم اسکار برگزار بشه. موقعی که ما برنامه رو داریم اجرا میکنیم احتمالاً یک سری از جوایز دادن و من امیدوارم که جایزه بهترین فیلم خارجی رو داده باشم و اصغر فرهادی هم برده باشه.
من کلاً دیگه فردا نمیام، شما خودت بشین صحبت کن در مورد سینما دیگه.
شما به بهار فکر کن. بهار نزدیکه. ممنون که با ما همراه بودین. شاد و پر انرژی باشین. من خداحافظی میکنم ازتون.
و من تا چند لحظه دیگه با شما هستم. یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور می‌کنیم.